ساعت 22:10 شب. این صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، نوبت رسید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز یکشنبه ششم خرداد ماه سال 1395 خورشیدی. همکارم وحید پوروستاد در استودیوست تا مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. وحید جان خوش آمدید.
شکرم، خیلی ممنونم. سلام شنوندگان رادیو فردا. نیروهای عراقی روز یکشنبه آخرین منطقه تحت تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش را در شهر فلوجه بازپس گرفتند. عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق پایان نبرد این شهر را پس از حدود 5 هفته اعلام کرد. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت تا روز دوشنبه مدیرعامل جدید معرفی می شود. پس از افشای فیش حقوقی 200 میلیون تومانی رئیس بانک رفاه، علی صدقی روز شنبه نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تصویری که به عنوان فیش حقوقیش منتشر شده یک صورت حساب بوده و برخی به عمد به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند. به گزارش ایلنا روز یکشنبه نیز محمد جواد منتظری دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش‌های حقوق‌های نجومی گفت در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قصور داشتند که به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند. به گزارش ایرنا روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در جلسه شورای حقوق و دستمزد با اشاره به جلسات روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور درباره مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای غربی و حاشیه خلیج فارس گفت در اردیبهشت و فروردین ماه امسال مهاجرت پرستاران 300% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی محمد آدابی از بابت خالی شدن کشور از پرستاران حرفه‌ای و ماهر ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا، کانادا، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان مشتری‌های به تعبیر او دست به نقد برای جذب پرستاران ایرانی هستند. به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور سالانه 1000 پرستار به کشورهای مختلف برای کار با شرایط بهتر رفاهی و معیشتی مهاجرت می‌کنند. چندی قبل محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت مشکل پرستاران امنیت شغلی است که باعث مهاجرت، ترک شغل و خانه نشینی پرستاران شده است. معاون دادستان مشهد میگوید پس از برگزاری تجمع موسوم به دهه 70ها در مشهد افرادی که در محل تجمع بازداشت شده بودند پس از ابراز ندامت از اقدام خود آزاد شدند. حسن حیدری روز یکشنبه به روزنامه خراسان گفت دو جوان 19 و 20 ساله که در تلگرام جوانان را به حضور در این تجمع دعوت کرده بودند با دستورات ویژه قضایی دستگیر شدند. روز سوم تیر تعدادی از جوانان مشهدی در پاساژ پروما در این شهر گرد هم آمدند. در صفحات اجتماعی از این تجمع به عنوان تجمع دهه 70ها نام برده می شد که مشابه تجمع در پاساژ کوروش تهران در ماه گذشته بوده. در خرداد ماه نیز تجمع گروهی از جوانان در تهران در پی یک قرار تلگرامی در پاساژ کوروش به دخالت پلیس و دستگیری تعدادی از آنان منجر شد. و خبر دیگر این که رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو از رشد 57%ی واردات خودرو خبر داد و گفت در فروردین ماه سال جاری نزدیک به 1700 دستگاه و در اردیبهشت ماه بیش از 50000 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به گزارش وبسایت اقتصاد آنلاین، فرهاد احتشامزاده کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا و کره جنوبی را به ترتیب مبدأ عمده واردات خودرو اعلام کرد. جان
متشکرم وحید. همکارم وحید پوروستاد تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. و ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در عراق شهر فلوجه به طور کامل به تصرف نیروهای عراقی درآمده است. گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به لندن و بروکسل می رود تا عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی کند. در این زمینه هم گزارشی داریم. و محمد منتظری دادستان کل ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواست مدیران با به گفته او حقوق‌های نجومی را عزل کند. در این زمینه هم گزارشی تهیه کرده. در دقیقه 78 بازی‌های جام ملت‌های اروپا آلمان 3 اسلوواکی 0 سری به این بازی‌ها هم خواهیم زد. سپاسگزاریم رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزایری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام، از عراق خبر رسیده که شهر فلوجه بالاخره به طور کامل به تصرف نیروهای دولتی درآمده، درسته؟
سلام به تو جان و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، هیدر عبادی نخست وزیر عراق در حالی که در فلوجه حضور داشت و در خیابان های این شهر را می رفت به تلویزیون رسمی این کشور گفت که از همه عراقی ها می خوان به خیابان بیان و جشن بگیرن پیروزی نیروهاشون رو در فلوجه. بالاخره شبه نظامیان داعش در فلوجه شکست خوردن و این حق عراقی هاست که شادی کنن در خیابان ها هر جا که هستن. پیش از اون فرمانده عملیات فلوجه عبدالوهاب الساعدی گفته بود که آخرین پایگاه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در شهر فلوجه پاکسازی شد. آخرین پایگاهشون منطقه الجولان بود که در اون در روزهای اخیر مقاومت سرسختی از خودشون نشون دادن و بالاخره بعد از 5 هفته نیروهای عراقی به گفته خودشون تونستن کنترل کامل شهر رو در دست بگیرن.
ایلیا، از استان نینوا هم خبرهایی رسیده که نیروهای عراقی پیشروی میکنند.
خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با حضور در مناطق استان نینوا از پیشروی نیروهای عراقی سخن گفت. به ویژه اونها اخیراً در منطقه شرقات پیشروی کردن، منطقه‌ای که در تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی بود اما الان به کنترل نیروهای عراقی در اومده. بدین ترتیب نیروهای عراقی خودشون رو هر چه بیشتر به شهر موصل نزدیک میکنن، شهری که پایگاه اصلی شبه نظامیان در عراق به شمار میاد. و آقای هیدر عبادی نخست وزیر عراق در فلوجه هم گفت به عراقی ها این بشارت رو میدم که به زودی پرچم عراق رو در خاک موصل هم نصب خواهیم کرد.
ایلیا، ائتلاف بین المللی و رهبری آمریکا از سکوت دولت عراق گله کرده که در برابر نقض حقوق غیر نظامیان توسط برخی از شبه نظامیان صحبتی نمی کنه.
درست، این انتقاد ها کم بیش هست جان، از جمله غیر از ائتلاف بین الملل سازمان ملل متحد هم این از جمله منتقدان دولت عراق هست، غیر از گروه های داخلی عراقی از جمله ائتلاف نیروهای عراقی که بزرگترین ائتلاف نیروهای سنی در عراق هست. به خاطر زیاد بودن گزارش ها از نقض حقوق غیر نظامیان در مناطق مختلف، خب در روزهای گذشته ما گزارش هایی داشتیم در مورد اینکه بعضی از غیر نظامیان که از فلوجه فرار میکنن مورد بدرفتاری قرار میگیرن. استاندار استان الانبار از اعدام 49 غیر نظامی توسط شبه نظامیان شیعه موسوم به 86 بی سخن گفته بود که در پی اون گفته شد شماری از مظنونان دستگیر شدند. الان سخنها در استان صلاح الدین هست جان، بعضی از گزارش ها میگه و اینطور که بعضی از نمایندگان پارلمان عراق میگن شبه نظامیان شیعه شماری از غیر نظامیان رو که شمار اونها البته زیاد گزارش شده دستگیر شدن توسط شبه نظامیان هشت و شبی و با اونها بدرفتاری میشه و گروهی هم اعدام شدن. این رو البته هنوز منابع مستقل تایید نکردن.
البته گزارش های ایلیا جزائری رو از رادیو می شنوید، اما در وبسایت رادیو فردا هم گزارش های مفصل تر ایلیا جزائری رو می تونید بخونید و بشنوید. همینطور سپاسگزارم ایلیا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در آستانه سفر به لندن و بروکسل برای گفتگو در مورد عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مقام‌های دو طرف توصیه کرده با نظر داشتن اقتصاد جهانی و شهروندان خودش روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. همکارم حسین رویمی گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در روم به سر می‌برد روز یکشنبه با تأکید بر اهمیت همکاری محتاطانه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و ترس از زوال وحدت اروپا گفته است که پیام پشتیبانی ایالات متحده از لندن و اتحادیه اروپا را به لندن و بروکسل خواهد برد. اسوشیتد پرس که گفته‌های آقای کری را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک او با وزیر خارجه ایتالیا بازتاب داده، از قول او افزوده است که مهمترین موضوع آن است که همه ما به عنوان رهبران همکاری کنیم تا به گفته او به میزانی که میتوانیم پیوستگی، ثبات و اطمینان را تأمین کنیم. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده که اداره مسئولانه این شرایط کمک میکند که بازار درک کند راهی برای کاهش آسیب ها وجود دارد، راهی که به گفته او برای گذار هوشمندانه به نحوی که از ارزش‌ها و منافع مشترک ما حفاظت کند. جان کری قرار بود که بعد از ظهر یکشنبه در روم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار داشته باشد، اما تبعات نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به سقوط بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا منجر شده، او را مصمم به سفری به بروکسل و پس از آن به لندن کرده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است صبح دوشنبه دیداری کوتاه با نخست وزیر اسرائیل داشته باشد و پس از آن راهی بروکسل می شود تا مذاکراتی را با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند. او پس از دیدار با همتای بریتانیایی خود در لندن به واشنگتن باز می گردد. اسوشیتد پرس می نویسد که در مورد بریتانیا سخنان آقای کری بازتاب واکنش سریع ایالات متحده بود که بر روابط ویژه غیر قابل تغییر دو کشور تاکید می کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، با ابراز احترام به تصمیم مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه تاکید کرده بود که بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان شرکای بی جایگزین ایالات متحده خواهند ماند. اکنون نیز وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که کشورش روابط نزدیک و ویژه با بریتانیا را ادامه خواهد داد، روابطی که به گفته او ارزشمند توصیف شده و نتایج همه پرسی اخیر تغییری در آن ایجاد نمی کند. در مورد اتحادیه اروپا هم اسوشیتد پرس نوشته است که آقای کری به بروکسل خواهد رفت تا بر حمایت آمریکا از این اتحادیه در مواجهه با گمان زنی ها در مورد احتمال خروج اعضای دیگر از اتحادیه تاکید کند. جان کری همچنین روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را برای هر دو طرف و نیز برای جامعه جهانی مهم توصیف کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با گذشت دست کم 15 روز از بحث‌های تازه در زمینه حقوق‌های بسیار بالای برخی مدیران دولتی، رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید این موضوع را پیگیری می‌کند، اما نباید در این زمینه به گفته او سیاه نمایی شود. در این حال مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده کارکنان سپاه نمیتونن فیش‌های حقوقی خودشون رو منتشر کنن. همکارم آزاده اسدی.
دو هفته پس از جنجال‌های به وجود آمده بر سر رقم‌های فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیر یکی از این نهادها به حبس محکوم شده است. به گفته ناصر سراج، این مدیر از ارائه گزارش در مورد حقوقش خودداری کرده بود. ناصر سراج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد گزارش این سازمان در زمینه حقوق‌های نامتعارف گفت: یک برنامه فوق‌العاده در این زمینه پیش‌بینی شده، گزارش‌ها آماده است و نتیجه نهایی به رؤسای سه قوه ارسال خواهد شد. رئیس یکی از این سه قوه، یعنی قوه قضاییه، هم می‌گوید با این وضعیت برخورد خواهد شد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز شنبه در یک گفتگوی زنده در تلویزیون دولتی ایران از این برخوردها گفت، اما با این توصیف که نباید سیاه‌نمایی شود.
واقعا اینکه یک مدیر یک دستگاه دولتی، بانک یا غیره، حقوقی معادل 50 برابر مثلا یک کارگر داشته باشه، ما قبول نداریم این حرفا. این عادلانه نیست. حتی اگر جرم هم نباشه، تخلف هم نباشه، خلأ قانونی باشه، این تبعیض ناروایی، مخصوصا که گاه اینا تمام وقت هم در اینجا مشغول نیستن، و واقعا درست نیست. این مسئله ملی ماست که بعضیا دارن این مسئله رو اینقدر بزرگ میکنن. بحث امیدواری مردم را، اعتماد مردم مخدوش میکنن.
همان موضوعی که غلام حسین محسنی اژه‌ای در گفتگوی تلویزیونی دیگری اعلام کرد.
میگن که اگر چنانچه این فرد احیانا فیش حقوقش افشا بشه، حرمتش شکسته میشه. خب اگه خلاف کرده شکسته بشه، چه اشکال داره؟ و در مرحله اول خود دولت باید پیش قدم بشه، نگه کجا کی، این دولت یا اون دولت، هر کی بوده، هر جا هستش.
رئیس قوه مجریه هم در جلسه دیگر با برخی مسئولان کشوری اعلام کرده است به بررسی ریشه های حقوق های غیر متعارف و روش های سوء استفاده پرداخته است. و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، هم در سخنرانی تاکید کرد این روند برای بررسی فیش های حقوقی برای همه یکسان خواهد بود.
از تمام دستگاه خواستیم لیست حقوقی، لیست حقوقی هم نه، کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه برای من بفرستن. با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد. حتما پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه. افرادی که این کار انجام دادن باید جاشون به دیگری بسپارن. تصمیم دیگری گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه.
با این وجود، رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه، در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته است اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقیش را منتشر می‌کرد. رمضان شریف دریافت‌های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و وزارت دفاع کمتر اعلام کرد که به گفته او با اراده فرماندهان سپاه انجام می‌شود. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است سنوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق نقش دارد. او این درصدها را کم خواند. اما چرا شفافسازی که به گفته برخی متخصصان می‌تواند مانع فساد مالی در کشور شود، تا این حد برای برخی مسئولان غیر قابل پذیرش است؟ احمد علوی، پژوهشگر در زمینه اقتصاد اجتماعی که در مورد شفافیت در اقتصاد ایران هم کار کرده، از اصل میگوید که در بسیاری از کشورها در این زمینه رعایت میشود.
در صورتی که بر اساس اصل علنیت حقوق تمامی مسئولین از بالاترین تا پایین‌ترین به شکل رسمی علنی می بود و در دسترس رسانه‌های عمومی بود، قاعدتاً امکان چنین اشکالاتی کمتر می بود و افزون بر این می باید تأکید کرد نظارت‌های که الان میشه از طرف سازمان‌های نظارتی مثل مؤسسات مالیاتی ناقصه و قوانین هم در این مورد شفاف و کارآمد نیست. بنابراین در ترکیبی از این عوامل که میشه محدود کرد سوء استفاده از قدرت و در نتیجه حقوقهای گزاف به این شکل.
در راستای همین بررسی ها بود که روز جمعه اعلام شد رئیس بانک رفاه کارگران به دستور وزیر کار برکنار شده و 240 میلیون تومان از حقوق و مزایایش به خزانه دولت برگردانده شده است. اما او یک روز بعد اعلام کرد نه استعفای در کار است نه برکناری. مدیر عامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرد، که حتی میگوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کردند شکایت کرده است. او گفته است بانک رفاه یک بانک خصوصی است و همه چیزش مشمول قوانین مربوط به مؤسسه های خصوصی است. در حالی که مدیر عامل بانک رفاه میگوید هنوز پشت میز ریاستش نشسته است، وزیر کار اعلام کرده است وضعیت مدیر عامل این بانک دوشنبه مشخص خواهد شد. با این حال برخی مسئولان و مدیرانی که گفته می شود باید فیش‌های حقوقیشان منتشر شود، این جنجال‌ها را سیاسی کاری می خوانند و برخی می گویند این مسئله موضوع ریشه دار است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته می شد. موضوعی که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم در یادداشت روز شنبه‌اش به آن اشاره کرده. یادداشتی که در سایت شخصیش منتشر شد و از مسئولان بالای نظام خواست از مردم عذرخواهی کنند. با این حال به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، دولت‌های مختلف تا امروز در قوی کردن ریشه فساد در کشور نقش داشتند.
افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر می‌کنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر می‌کنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد. دولت هم سعی می‌کنه این ماجرا رو فروجو بکنه. به علاوه اینکه خب به هر حال دیدهای اقتصادی در برخی کارشناسان دولت هست که این رو امر طبیعی میدونه، همونجوری که آقای هاشمی توجیه میکرد، فکر میکنه که اگر این حقوق داده نشه این افراد جذب بخش خصوصی میشن، اما میزان بهره بری اینها شدیداً زیر سوال هست.
تا اینجای کار به نظر میرسد موضوع فیش‌های حقوقی به جز مدیر عامل بیمه مرکزی ایران هنوز قربانی دیگری نداشته است.
آزادی اسدی گزارش میداد. اما نظر شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا چیست؟ با هم میشنویم.
با این فیش حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف سرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمی‌کنه؟ الان متوجه شدن بعد 34-35 سال.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشن؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشن؟
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمین هست. اگر قرار بود ظلم ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آورده، الان ریشتون سخته بود.
مملکت هرج و مرج یعنی همین، یعنی رأی مردم پوچ، یعنی مردم به نماینده ها رأی میدن که نماینده ها در مجلس طرح وام 10 میلیونی برای ازدواج تصویب کنن و برای خرید مردم سایت ها هم ثبت نام کنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنی برای دریافت وام، کارمند بانک نامه بانک مرکزی رو نشوند میده که دستور داده بیش از 3 میلیون وام ندین.
من میخوام بگم این آقای خامنه‌ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره وزیر لبنانی ها خونه میسازن.
آقای خامنه‌ای شما حق نداریم پول این ملت فقیر رو واسه حزب الله لبنان خرج کنی. آقای مردم تو رو میگیره آقای خامنه‌ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتظار دیدگاه های شما هم هستیم. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یکشنبه ششم تیر ماه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران از دولت حسن روحانی خواست مدیرانی را که به گفته او حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند عزل کند. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در روزهای گذشته، همونطور که در گزارش پیشین هم شنیدید، موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حسن روحانی حمله می‌کنند. همکارم رضا جمالی.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به فیش‌های حقوقی برخی مدیران کشور که به موضوع حقوق‌های نامتعارف معروف شده است، به مدیرانی که به گفته او حقوق‌های غیر متعارف دریافت کرده‌اند هشدار داد که اگر مبالغ اضافه را پس ندهند از طریق قانونی از آنها پس گرفته خواهد شد.
کسانی که حقوقهای غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات دریافت کردن، اینها رو هر چه زودتر برگردانن و اگر هم برنگردانن قطعا با بررسی هایی که در سازمان بازرسی کل کشور شده و در دستگاه قضایی و سایر دستگاه اجرایی اینها برگردانده خواهد شد.
دادستان کل کشور در این باره گفت که از دولت توقع دارد مدیران متخلف را عزل کند، پولهای پرداختی به بیت المال برگردد و قانون پرداخت حقوق اصلاح شود. با این حال این مقام ارشد قضایی ایران تصریح کرده که در موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف سازمان بازرسی، دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کشور کوتاهی داشتند و مقصر هستند. در روزهای گذشته انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت حسن روحانی موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حمله کردند. در واکنش برخی مقامات دولت حسن روحانی زمینه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را به دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد مربوط دانستند. دادستان ایران همچنین حادثه کشته شدن تعدادی از سربازان وظیفه در سانحه جاده‌ای هفته گذشته را سوال برانگیز خواند. محمد جعفر منتظری نحوه حمله شبانه سربازان از پادگان، حضور احتمالی مسافران غیر مجاز و وجود کالای قاچاق در اتوبوس را از مواردی خواند که به گفته او مقامات قضایی درباره آن در حال تحقیق هستند. سحرگاه چهارشنبه گذشته سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 کرمان به دره در جاده کرمان به شیراز 19 تن از این سربازان جان خود را از دست دادند. این حادثه واکنش‌های بسیاری از مقامات لشکری و کشوری را در ایران به همراه داشت، به طوری که از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواسته شده تا دلیل وقوع این حادثه را بررسی کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همونطور که در آغاز مجله خبری شبانگاهی وعده دادیم، سری می‌زنیم به جام ملت‌های اروپا در فرانسه با همکارم فریبرز غریب که در ارتباط مستقیم با استودیوی خبری رادیو فردا است. فریبرز سلام. الان در مجله شبانگاهی حدود 3 دقیقه وقت داریم. اول از بازی فرانسه و جمهوری ایرلند بگو که خب طبیعتا فرانسه 2-1 برد.
بله جان، سلام به شما، همه شنوندگان عزیز. اشاره کردی با فرانسه برد، به هر حال میزبان یورو 2016 فشار تماشاگر روش خیلیه. اما دقیقه 2 جان، اینو باید بگم که یه شوک به فرانسوی‌ها وارد شد. هنوز یخ بازی آب نشده بود که یه پنالتی دادن توی محوطه 18 فرانسوی‌ها و به هر حال جمهوری ایرلند هم این پنالتی رو توسط رابی بریدی به گل تبدیل کرد. 56 دقیقه طول کشید تا فرانسوی‌ها مزد بازی تهاجمی خودشون رو بگیرن. دقیقه 58 آنتوان گریزمن از یه سانت مؤثر با سر گل مساوی رو زد. 3 دقیقه بعد هم همین گریزمن گل زد از روی پاس ژیرو، میزبان 2-1 پیش افتاد. فرانسوی‌ها باز هم تیم برتر میدان بودند. یکی از دفاعی تیم ایرلند هم دقیقه 66 اخراج شد، 10 نفره شدن ایرلندی‌ها. باز هم فرانسوی‌ها حمله بر بودند، اما 2-1 تموم شد و فرانسه باید منتظر باشه که رفته 1/4 در این مرحله با برنده دیدار انگلیس ایسلند بازی کنه.
فریبرز، تو که از آلمان داری به ما گزارش میدی، آلمان 3-0. خب از این بازی بگو.
بله، آلمان هم 3-0. دقایقی پیش این بازی در شهر لیل بود تموم شد. آلمان دقیقه 8 زود به گل رسید. ژروم بوانتنگ دفاع ژرمن ها از روی یه ریبان توپ برگشتی از پشت محوطه جریمه یه شوت زمینی زاویه دار زد، گل اول آلمان ها رقم خورد. آلمان ها دقیقه 13 یه پنالتی رو سوزوندن، به هدر دادن. مسعود اوزیل پنالتی رو زد که دروازه‌بان اسلوواکی توپ مهار کرد. 2 دقیقه قبل از پایان نیمه اول، دقیقه 43، ماریو گومز مهاجم قد بلند آلمان تیم گل دومش رو از روی پاس خوب دراکسلر هافبک جرمن ها زد. نیمه دوم هم آلمان از دست از تاکتیک تهاجمیش بر نداشت و دقیقه 63 توسط دراکسلر، همون یار جوونی که پاس گل دوم رو داده بود، گل سوم رو زد و در نهایت جرمن ها 3-0 بردن و در 1/4 باید با برنده اسپانیا ایتالیا جان بازی کنن که فکر کنم اون نبردم یه نبرد جذاب اروپایی بشه.
1/8 یا 1/4؟
در 1/4.
بله بله. فریباز این اسما رو تو از حفظ کردی یا نوشتی جلوته؟
همه حفظن به هر حال دقایق رو نوشتم. کار منی جان.
سپاسگزارم. در مجله نیمه شب مفصل‌تر با هم خواهیم بود و از بازی بلژیک و مجارستان هم که در اون زمان دیگه آخرای بازی ها تموم شده گزارش مفصل‌تری تو خواهی داد. سپاسگزارم که دوستان حدود 30 دقیقه همراه رادیو فردا بودید. تا مجله نیمه شب من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم. البته رادیو فردا برنامه‌هاش همچنان ادامه داره تا ساعت 24. بدرود دوستان. جان خاکزاد، رادیو فردا.